صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی موضع‌گیری جدید جشنواره فیلم برلین درباره حضور فیلم‌ها و مؤسسات فیلمسازی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم برلین، معروف به برلینانه، از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا اعلام کرد در همبستگی با معترضان ایرانی از پذیرش فیلمها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تمام برنامه‌های دوره پیشرویش خودداری می‌کند. برلینانه با این تصمیم عملاً راه را بر حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این رویداد مهم بست. اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیشروی این جشنواره هم نشان می‌دهد با وجود حضور فیلم‌های از سینماگران ایرانی، اثری مرتبط با جریان رسمی و مورد تایید سینمای داخل ایران در برنامه‌های این دوره حضور ندارد. در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از سینماگران ایرانی اعلام نشده و در بخش رقابتی مواجهه که چند سالی است به برنامه‌های برلینانه اضافه شده، فیلم بزرگترین دشمن من از مهران تمدن با بازی زر امیر ابراهیمی انتخاب شده است. از مهران تمدن فیلم دیگری هم در بخش فروم با نام جایی که خدا نیست پذیرفته شده است. آقای تمدن خارج از ایران فیلم می سازد و هر دوی این فیلم ها ساختاری مستند دارند و درباره زندانیان سیاسی ایران و شکنجه هستند. در بخش پانوراما هم فیلم انیمیشنی از سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه به نام انگلیسی آژیر و نام فارسی پری آبادان به عنوان فیلم افتتاحیه این بخش به نمایش در می آید. در همین بخش فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد، با بازی پیمان معادی در برنامه ها گنجانده شده است.
یهوی شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. همه ما شوکه شده بودیم. دختر همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش هم اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تا تهش بریم، شاید کار کنه، شاید ریپورتمون نکنن.
کاوه عباسیان، پژوهشگر و استاد سینما در دانشگاه کنت بریتانیا، در تحلیل تصمیم اخیر جشنواره برلین آن را نتیجه اقدام مردم ایران می‌داند.
به نظر من این اتفاق خیلی مهمه و اتفاق خیلی مثبتیه و از قضا نتیجه تلاش‌های مردمیه. یعنی چیزی نیستش که از بالا اعمال شده باشه، نتیجه لابی نیست، نتیجه فشارهای دولتی و حکومتی و اینجور چیزا نیست. نتیجه فعالیت‌های روزمره و تمام وقت کسانی است که در تمام این چند ماه و در تمام این سالها در حال جنبش سازی بودند، در حال تشکلیابی بودند و تمام هنرمندانی که جانشون واقعا دیگه به لبشون رسیده از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های تمامیت خواهانه، سیاست‌های غارتگرانه، سیاست‌های خونخوارانه جمهوری اسلامی. در واقع این نتیجه فعالیت مردمی و جنبشی که در تمام این سالها خواسته نشون بده که چقدر جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی و هنری، سینمایی رو تبدیل به یک نهادهای خونشویی و در واقع نهادهای پولشویی هم کرده و در واقع چقدر هنر رو تبدیل به اسلحه خودش برای سرکوب هرچه بیشتره مردم در داخل ایران یک طرف و از طرف دیگر برای جلب کردن یک جور به اصطلاح یک جور ساختن وجهه بین المللی برای خودش هم کرده.
پس از انقلاب سال 57 حکومت جمهوری اسلامی تلاش زیادی در استفاده از قابلیت‌های سینما برای تبلیغ و ترویج چهره عمومی خود در جهان انجام داد و در این راه نهادهای مختلفی مانند بنیاد سینمایی فارابی و سازمان صدا و سیما حضور پررنگی در جشنواره‌های چون برلینانه داشتند. کاوه عباسیان درباره این استفاده حکومت از کارکردهای تبلیغی جشنواره‌های سینمایی به سود خود می‌گوید:
نهادهای حکومتی ایران وقتی کار میکنن، دیگه فیلم و فیلمساز وقتی از طرف نهادهای حکومتی فرستاده میشه به جشنواره‌های اینچنینی، دیگر محتوای اون فیلم تفاوت چندانی نمیکنه. اون فیلم تبدیل میشه به اصطلاح یک سفیر فرهنگی برای ایران، اون سفیر فرهنگی در واقع برای جمهوری اسلامی. و به همین ترتیب هم هستش در تمام این سال جمهوری اسلامی تونست یه جورایی با نشون دادن، فرستادن و جلب جوایز و توجه جهانی و لابی های بین المللی با جشنواره های مختلف، جشنواره بسیار معتبر جهانی، بتونه برای خودش در سطح جهانی اعتبار بخره. وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی میتونستن برن حوض جوایز و اعتبار بین المللی شون رو بدن که به واسطه به هر حال فیلم های فیلمسازان بعضن معتبر و بعضن غیر معتبر ایرانی اونها رو به دست آورده بودن.
در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران، تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی و مقیم خارج از کشور با تشکیل گروه‌ها و نهادهای مختلفی تلاش کردند ضمن توجه دادن رسانه‌ها و رویدادهای هنری به اعتراض‌ها، خواستار خودداری جشنواره‌های بین‌المللی از شرکت دادن فیلم‌ها و اشخاص مربوط به حکومت شوند. کاوه عباسیان که خود عضو یکی از این تشکل‌های تازه تشکیل شده به نام کانون فیلم و تئاتر برون مرز است، حاصل این اقدامات را در تصمیم جشنواره برلین مؤثر می‌داند.
در طی همین مدت چند ماه ما شاهد این هستیم که چندین تشکل جدید شکل گرفته، از فیلمسازان، فعالین تئاتر، از دست‌اندرکاران فیلم و تئاتر که خودشون رو متشکل کردن برای اینکه بتونن چنین فشارهایی رو بیارن به نهادهای بین‌المللی برای رسوندن صدای مردم معترض ایران. اتفاقا نکته مثبتی که این جنبش انقلابی الان نشون داده، در جنبش‌های انقلابی حالا به قولی جوامع راه چند ساله رو در عرض چند روز میتونن برن، در نتیجه همین هم هست که ضرورت سازمانیابی و تشکلیابی احساس شده و بسیاری از کسانی که در همین روزها و سالهای قبل خیلی هم شاید اصلا در مخیلشون هم نمی گنجید شاید در کنار هم دیگه در یک فعالیت به اصطلاح قانونی و تشکلاتی داشته باشن، الان دور هم جمع شدن و میتونن بیانیه بدن و میتونن از این جور جشنواره ها بخوان که به خواسته های مردم ایران توجه کنه. و اتفاقا این کاری که جشنواره برلین کرد و این پیش قراولی که کرد، پیش قدم که شد، به نظر من میتونه یک نمونه باشه از کاری که در آینده در جشنواره های دیگه هم انجام خواهند شد.
مدیران جشنواره فیلم برلین گفتند که در زمان برگزاری این رویداد در اواخر بهمن ماه، برنامه‌های جانبی هم درباره اعتراض‌های اخیر ایران و فشار بر سینماگران منتقد و مخالف برگزار خواهند کرد.
سینمای جهان.
فهرست نامزدهای جوایز اسکار سال 2023 این هفته اعلام شد و فیلم علمی تخیلی همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی در صدر فهرست فیلم‌های نامزد شده قرار گرفت. پس از این فیلم که تقریباً در تمام رشته‌های مهم به جز کارگردانی نامزد شده، دو فیلم در جبهه غرب خبری نیست و بنشی‌های این شیرین با 9 نامزدی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. فیلم عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی، با وجود آن که در میان نامزدهای اولیه بهترین فیلم بین‌المللی قرار داشت، اما نتوانست به فهرست نهایی این بخش راه پیدا کند. با این همه فیلم چمدان قرمز ساخته یک فیلمساز ایرانی تبار به نام سیروس نشواد به نمایندگی از لوکزامبورگ یکی از 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم کوتاه شده است. این فیلم مضمونی درباره کودک همسری دارد و داستان یک دختر 16 ساله ایرانی است که در فرودگاه لوکزامبورگ باید درباره ازدواج با مردی میانسال یا فرار و رسیدن به آزادی تصمیم بگیرد. کارگردان این فیلم در گفتگویی اثرش را فیلمی نمادین درباره زنان ایرانی دانسته که در جستجوی آزادی هستند. دیگر سینماگر ایرانی تبار نامزد اسکار داریوش خونجی، فیلمبردار شناخته شده سینمای جهان است که برای فیلمبرداری فیلم باردو، تازه ترین ساخته کارگردان صاحب نام الخاندرو گونزالس اینوریتو، نامزد دریافت اسکار بهترین فیلمبرداری شده است. در رشته بهترین فیلم 10 اثر برای دریافت مجسمه اسکار رقابت می‌کنند. بنشی‌های اینیشرین، خانواده فیبلمن، آواتار 2، مثلث اندوه، در جبهه غرب خبری نیست، الویس، تاپگان، همه چیز همه جا به یک باره، تار و زنان حرف می‌زنند نامزدهای بخش اصلی اسکار 95 به شمار می‌روند. از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.